أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. در جریان یاد خدا که اگر عبد به یاد مولا بود، مولا هم به یاد عبد هست، شواهدی را قرآن کریم مطرح میکند که در اون شواهد روشن میکند که اگر کسی به یاد خدا بود، خدا هم به یاد اوست. و معنای این که خدا به یاد کسی باشد آن است که او را از خطر میرهاند، یا خطر معصیت یا خطرهای دیگر که کمتر از خطر معصیت نیستند. مهمترین خطر البته خطر گناه است. در جریان یوسف سلام الله علیه در سوره مبارکه یوسف آیه 24 این چنین فرمود که ولقد همت بهی و هم بها لولا ان را برهان ربه کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصین. یعنی اون زن در برخورد با یوسف سلام الله علیه قصد کرد، ولی یوسف سلام الله علیه قصد و خیال نکرد، چون فعل خارج که محقق نشد از هیچ طرف. قصد و خطور قلبی برای اون زن حاصل شد، ولی برای وجود مبارک یوسف سلام الله علیه حاصل نشد. برای که فرمود لولا ان را برهان ربه، اگر برهان و شهود حق را نمی دید قصد می کرد، و چون برهان حق را دید قلبش خطور نکرد و قصدم نکرد. پس وجود مبارک یوسف سلام الله علیه همونطوری که در مقام فعل معصوم بود، در مقام خطور نیت هم معصوم بود. شاهد بحث آن است که فرمود چون برهان رب را دید از خطر قصد گناه نجات پیدا کرد. این همون یاد قلب است در برابر یاد زبان. نام خدا بر لب و یاد خدا در دل از مصادیق ذکرند، منتها شهود قلبی از کاملترین مصادیق ذکر به شمار می رود. همون مشاهده حضور حق یاد حق است. پاداش اون یاد حق این است که سوء و فحشا از او زدوده شد. یاد حق باعث می شود که خدا به یاد انسان خواهد بود. خدا اگر به یاد انسان شد، معصیت به سراغ انسان نخواهد آمد. لذا خدای سبحان فرمود ما سوء و فحشا و گناه را از او باز داشتیم، نگذاشتیم به سراغ او برود. معصیت که دشمن انسان است، به سراغ کسی که متذکر حق باشد نمی رود. چرا لولا امتنایست دیگه؟ همین گاهی جواب قبل است گاهی قبل است. لولا ان رها برهان ربه، یعنی اون جواب است مقدم، این شرح است مؤخر. لولا ان رها برهان ربه همه بها، بله دیگه، عطف جمله است بر جمله، عطف جمله است بر جمله، این جمله بر این جمله عطف است. لقد همت بهی ولولا ان رها برهان ربه همه بها. چرا جمله بعد مقید است؟ عطف مفرد بر مفرد نیست که در قید بحث باشد، که عطف جمله بر جمله است. یعنی لولا ان را برهان ربه همه بها، اگر ندیده بود قلبش خطور میکرد، چون دید خطور قلبی هم نداشت. پس همونطوری که عملا معصوم بود، قلبا هم معصوم بود. این اثر یاد حق است. در سوره مبارکه صافات اثر دیگری که برای یاد حق ذکر می کند این است که انسان را از خطر می رهاند. آیه 143 و 144 فمود فلولا انهو کان من المسبحین للبث فی بطنه الى یوم یبعثون. اگر صاحب حوت این زنون
سلام الله علیه، اگر جزء مسبح نبود یونس سلام الله علیه، در بطن ماهی الی یوم القیامه میموند. این خطر را خدا از او دور داشت برای اینکه او اهل تسبیح بود، چون ذکر خواه به صورت تسبیح و تحمید باشد، خواه به صورت تحلیل و تکبیر باشد، شامل می شود. فهمو چون او اهل تسبیح بود از این خطر نجات پیدا کرد. وقتی هم که خدای سبحان ذکر یونس رضی سلام الله علیه رو نقل می کند، می بینیم در حد تسبیح است، دیگر مسئلت در ذکر او نیست. عرض نکرد خدایا مرا نجات بده، عرض کرد لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. این ذکر او را از خطر نجات داد. اگر عبدی به یاد مولا باشد، خدای سبحانم یقینا به یاد اوست، چون یاد خدا صفت فعل خداست، به صورت رحمت ظهور می کند. گاهی فهمد ذکر و رحمت رب که عبده و زکریا، یعنی به یاد این رحمت حق باش. یا رحمت خدا نسبت به زکریا مصداق یاد خداست. در باره یونس سلام الله علیه فرمود اگر او اهل تسبیح نبود در این خطر میموند، چون اهل تسبیح بود گرفتار خطر نشد. این دعا نیست که تا مشمول آیه اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع باشد. این ذکر است. یک وقت انسان دعا میکند خدا مستجاب میکند، یک وقت دعا نیست، یاد حق است، خواندن است، نخواستن. دعای بالمعنی العام هست ولی مسئلت نیست، چیزی از خدا نمیخواهد. ادب عبد آن است که در برابر خدا ذاکر باشد. این که میبینید ما مرتب از خدای سبحان چیزی میطلبیم، برای آن است که لذت یاد حق در ما ظهور نکرد. و اگر لذت یاد حق در جان ما ظهور کند، ما همین که سرگرم مناجات با خدا شدیم، اون نیاز و حاجت ما از یاد ما میرود، ولی از یاد خدا نمیرود، چون به ما کان رب و کنسی یا حاجت ما را می داند و برآوردن می کند. در روایات دارد که اگر انسانی به یاد حق سرگرم بود و حاجتش یادش رفت، خدا حاجت او را برآورده می کند. و اونها که اهل مناجات با خدایند، همین که وارد ذکر و ثنا شدن، لذت مناجات اونقدر در جانشون شیرین است که حاجتشون از یادشون می رود. در این کتاب شریف مصباح الشریعت امام صادق سلام الله علیه نقل کرد که حضرت بفرمود من یه حاجتی داشتم، وقتی به خدای سبحان عرض کردم این حاجت را در میان گذاشتم، لذت مناجات حق یا شیرینی لبیک حق به قدری در من اثر کرد که اون حاجتم یادم رفت. اگر در سند مصباح الشریعه سخنی باشد، در سند کتاب شریف کافی که سخنی نیست، مشابه اون معنا در کتاب شریف اصول کافی است که الان روایتش هم می‌خوانیم، که اگر کسی در اثر انس با خدا لذت یاد حق باعث بشود که حاجتش از یادش برود، خدای سبحان نیاز او را برآورده می‌کند. و اگر کسی تعدباً فقط به یاد حق بود، چیزی از خدا نخواست، خدا می داند که او به چه امر نیازمند است، نیازی او را برآورده می کند. نمونش جریان یونس سلام الله علیه است. یونس که فلتقمه الحوت و هو مبلیم، این در خطر مرگ قرار گرفت، این محتاج به نجات بود، اما جز تسبیح چیزی نداشت. عرض کرد لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. همین، به نقص خود اعتراف کرد و خدا را از نقص منزه کرد. اون تسبیح برای آن است که بگوید عبد ناقص است، مولا منزه از نقص است. لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، من ناقصم تو منزه از نقصی. همین در باره یونس سلام الله علیه هم فهمود به این که او عبد صالح ماست، این ظلمی که دارد یعنی قصور، وگرنه او معصوم است و منزه از نقص است. خدای سبحان می‌فرماید به این که نعمت ولایت ما نصیب یونس شد و اگر نعمت ولایت ما نصیب یونس نمی‌شد او گرفتار عذاب بود. لولا ان تدارکه نعمت من ربه للبس فی بطنه. خدای سبحان او را مشغول نعمت خاص می‌داند. در بعضی از آیات، در همون آیه‌ای که به پیغمبر می‌فرماید ولا تکن که صاحب الحوت، در اونجا برای اینکه مبادا کسی توهم کند یونس سلام الله علیه که صاحب حوت است خلافی انجام داد، فورا فرمود لولا ان تدارکه نعمت من ربه، یعنی اگر او مشمول نعمت ولایت نبود ممکن بود مورد خشم و قرار بگیرد، ولی او از اولیای ماست. خدای سبحان او را با مدح و منقبت یاد می کند. بنابراین نقصی برای وجود مبارک یونس سلام الله علیه نیست. به شهادت اون آیه که فرمود لولا ان تدارکه نعمت من ربه، اون وقت مذموم بود، یعنی چون مشمول نعمت ولایت ماست مذموم نیست. برای اینکه نسبت به ذات اقدس اله خود را قاصر و ناقص می‌بینند. پس این که فرمود فلولا انه کان من المسبحین للبس فی بطنه الی یوم یبعثون، یعنی چون اهل تسبیح بود از این خطر رهایی یافت. و تسبیح را هم در سوره مبارکه انبیا مشخص کرد که تسبیح یونس چی بود. این ذکر یونسی که میگویند ذکر مجرب است همان است که در آیه 87 سوره انبیا آمده است. همون به زنونه، یعنی اذکر زنون را، صاحب نون، نون همون ماهی است. از ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیه، گمان کرد که ما بر او سخت نمیگیریم. قدر یقدرو غیر از قدر یقدروست. نقدر یعنی نزیق، و من قدر علیه رزقو فلینفق مما آتاه الله، قدر از قدره است. قدره یعنی تنگ گرفتن، سخت گیری کردن. نقدره یعنی برو سخت نمیگیریم، نه اینکه برو قدرت نداریم. معاذ الله، اون بابش هم علاهده است و هرگز انسان کامل معصومی چون یونس سلام الله علیه یه همچه گمانی ندارد که خدا قادر نیست. فدن لن نقدر علیه، گمان کرد که ما برو سخت نمیگیریم، برو فشار وارد نمیکنیم. فنادا فی الظلمات الله اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یک تسبیح است و یک اعتراف به نقص. همین، من ناقصم و تو منزه از نقصی. و تنزیه خدا را هم مقدم داشت بر اعترافش به قصور، مدح رب را بر ذم عبد مقدم داشت، چون از قومش غضبناک بود. چون الان بحث در سیره یونس سلام الله علیه نیست، بحث در این است که وقتی به کام ماهی افتاد در اون ظلمات قرار گرفت، فقط ذکر گفت و با ذکر نجات پیدا کرد. از قومش غضبناک بود چون سخنان او و نصایح او در این دراز مدت در مردم اثر نکرد. نه اینکه معاذالله نسبت به ذات اقدس اله این چنین باشد، چون خدای سبحان از او به عظمت یاد میکند. فرمود اگر نعمت ما شاملش نمیشد او مذموم بود. برای اینکه ما الان او را آزمودیم که چرا پس را ترک کردی، گرچه بر حضرتش لازم نبود، اما در درجه عالیه از فداکاری و ایثار لازم است انسان در حال خطر در بین مردم باشد. اگر خطر آسمانی آمد که خطر آسمانی شناسایی میکند، خطر آسمانی نظیر خطرهای بشری که نیست. خطر آسمانی که بیاید اگر طوفان است، زلزله است و عوامل دیگر است، کاملا شناسایی میکند. اگر یک نفر عبد صالح هم در بین هزاران نفر باشد، اون یک نفر را سالم نگه می‌دارد، بقیه را محکوم می‌کند. چون عذاب الهی این چنین است، نظیر طیر ابابیل و نظیر سایر عذاب‌هایی که آمده. اون عذاب‌هایی که خدا فرمود سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیه ایام، اگر اون تون باد توفنده به یک مؤمن می‌رسید، برای اون نظیر نسیم می‌شد، کاری با اون نداشت. نسبت به دیگران که می‌رسید اون‌ها را هلاک می‌کرد. عذاب الهی با شناسایی می آید، این طور نیست که نظیر حوادث عادی باشد. درباره بعضی از انبیا دارد که ما فقط یک خانوار را دیدیم در این شهر مسلمانن، فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین. یعنی این همه تبلیغاتی که این پیغمبر کرده است، فقط یک خانوار در این روستا یا این شهرک یا این شهر یا شهرستان مسلمان شدن. فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین. اگر چون که درباره یونس سلام الله علیه فبود با نجاتش دادیم، نجات او را محصول یاد یونس میکند، میگوید او ما را تسبیح کرد ما نجاتش دادیم. ولی در آیه سوره بقره فبود اگر کسی دعا کند ما دعای دعا کننده را اجابت میکنیم. استجابت دعا غیر از استجابت ذکر است. این استجابت ذکر از باب فذکرونی اذکرکم خواهد بود. یونس سلام الله علیه که دعا نکرد، نگفت مرا نجات بده، گفت لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. محتاج بود، ولی اگر محتاج فقط به ذکر بپردازد، چیزی از خدایش نخواهد، خدای سبحان فاضل ترین و بالاترین اجابت ها را نسبت به او روا می داره. این خلاصه ذکر در سوره مبارکه انبیا آیه 87 به این صورت یاد شده است. این ها مال مقام متوسط است، وگرنه بسیار از مناجات ها ملازم می فهمید که خواستن درش نیست، خواندن هست. نوع عدیه صحیفه در بسیار از فرازهای بلندش خواندن هست نه خواستن. و زنونه از ذهب مغاظبن فظن ان لن نقدر علی فنادا فی الظلمات لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. اونگاه فهمود فاستجبنا له و نجیناه من الغم. برای اینکه تثبیت کند این مسئله کلیست، اختصاصی به انبیا ندارد، منتها مرحله بالایش برای انبیاست، وگرنه مراحل وسطا و نازلش نصیب دیگران هم می شود، در ذیل آیه اصل کلی را ارائه داد. فهمود و کذالک ننجی مؤمنین. یعنی اگر انسان غمگینی به ذکر یونسی سرگرم باشد، قبل از اینکه از ما چیزی بخواهد ما غمش رو بصرف میکنیم. او هم که اهل راهن این ذکر یونسی را مجرب میدارن، میگن لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حالا یا 400 بار است در روز، یا کمتر بیشتر، یا در حال سجده است یا غیر سجده. اگر در حال سجده باشد اثرش بیشتر است، هرچه بیشتر بهتر. ولی این اصل را قرآن کریم به ما اراده است. این مخصوص یونس نیست، مخصوص دریا هم نیست، مخصوص کام ماهی هم نیست. هر خطری باشد ما را از غم نجات میدهیم. و کذالک ننجل مؤمنین. یعنی اگر مؤمنی با ذکر یونسی با خدا در ارتباط بود، از اندوه نجات پیدا میکنه. خب این یاد حق است. فرمود فذکرونی اذکرکم، به یاد من باشید من به یاد شما هستم. معلوم می شود که یاد حق گاه انسان را از خطر گناه می رهاند، گاه از خطر مرگ چه در دریا چه در غیر دریا می رهاند، گاه هم انسان را از اندوه بالاخره نجات می دهد. این اثر یاد حق است که اگر کسی به یاد حق بود، خدای سبحانم به یاد اوست. به دنبالش هم فرمود وشکرولی ولا تکفرو. اما چند روایت به عنوان تبرک از کتاب شریف کافی درباره ذکر بخوانیم تا روشن بشود که ذکر خدا چه برکاتی دارد و گاهی ذکر جای دعا می نشیند. یعنی قبل از اینکه انسان به دعا بپردازد، همون یاد حق و نام حق کار دعا را انجام می دهد. کتاب شریف اصول کافی جلد دوم مسائلی درباره قرآن دارد، مسائلی درباره دعا دارد، مسائلی هم درباره ذکر. باب ذکر بحثی است جدا در کنار باب دعا و باب قرآن، گرچه عنوانی که دادن همون عنوان کتاب و دعای کافی است، ولی این باب ذکر را در همون اون کتاب و دعای کافی ذکر کرده. بابی که الان مطرح است عنوانش این است باب ما یجب من ذکر الله عز و جل فی کل مجلسین. هر جا انسان می نشیند باید به یاد خدا باشد. روایت اولا از امام ششم سلام الله علیه است که فهمود ما من مجلس یجتمع فیه ابرار و فجار فیقومون علی غیر ذکر الله عز و جل الا کان حسدتا علیهم یوم القیامه. هیچ مجلسی نیست که دی در اون مجلس بشینن چه نیک چه بد و یاد خدا نکنن، مگر اینکه اون مجلس اگر یاد خدا نکردن به اینها حسرت و وبال می شود روز قیامت که چرا یک ساعت یا کمتر و بیشتر ایجان نشستن و به یاد خدا متذکر نبود. روایت دوم هم به همین مضمون هست که امام ششم فرماید مجتمع فی مجلس قوم لم یذکروا الله عز وجل ولم یذکرونا الا کان ذلک المجلس حسرتا علیهم یوم القیامه ثم قال علیه السلام ان ذکرنا من ذکر الله و ذکر عدونا من ذکر شیطان. فرمود اگه کسی بشیند نام خدا و نام علی و اولاد علی اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الصلاه و علیهم السلام را نبرد اون مجلس بر او حسرت است. بعد فرمود نام ما نام خداست، همون بیانش امام هشتم سلام الله علیه فرمود که لا اله الا الله حسن خداست، شروطی دارد انا من شروطها. سایر ائمه فرمودن قبل از امام هشتم فرمودن اول وجود مبارک رسول خدا فرمود که ولایت علی و اولاد علی صلوات الله و سلامه علیه اجمعین این حسن خداست، جدای از حسن توحید نیست. فرمود یاد دشمنان ما یاد شیطان است. بیانی از امام پنجم هست، از امیر المؤمنین سلام الله علیه هست که اگر کسی خواست حق مجلس را ادا کند وقتی از اون مجلس برمیخیزد بگوید سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. این حق مجلس را ادا کردن است. اونگاه مسئله ذکر در کتب آسمانی پیشین آمده که اون را هم نقل میکنن، چون ها حتما این روایات این باب شریف را ملاحظه فرمود. مناجاتی که خدای سبحان با موسی کلیم دارد که مرا در پیش مردم بیاد بیاور تا من تو را در بین ملائکه متذکر بشم هست. اونگاه باب دیگر روایتی از امام ششم سلام الله علیه است که فرمود ما من شیء الا وله حد ینتهی الیه، مگر ذکر حق که حدی ندارد. حضرت فرمود به این که شواهدش این است، خدای سبحان روزه را در ماه رمضان انجام داد فمن صامه فهو حده، و حج حدی دارد که کسی حج را در اون مناسک و مراسم انجام داد حدش مشخص است. یاد خدا حدی ندارد فإن الله عز وجل لم یرز منه بالغلیل ولم یجعل له حدا ینتهی الیه. اونگاه خود امام ششم سلام الله علیه به این آیه استدلال کرد، فرمود یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا وسبحوه بکرة و اصیلا. معلوم میشود یاد خدا حد مشخصی ندارد. شواهدی هم در این حدیث دوم هست که مبسوط است. اونگاه روایت بعدی رو از رسول خدا علیه آلاف و تحیط و سنا نقل کرد که من اکثر ذکر الله عز و جل احبه الله و من ذکر الله کثیرا کتبت له براءتان، براءت من النار و براءت من النفاق. ای کسی زیاد به یاد حق باشد از آتش و نفاق نجات پیدا میکند. و یکی از مصادیق ذکر کسی تسبیح مبارک صدیقه طاهره صلوات الله علیه است که بعد از نماز هست. روایت بعدی بابی است به نام ان السائقه لا تصیب ذاکرا، انسان که در حال ذکر باشد سائقه آسمانی به سراغ او نخواهد آمد. این چه این است که در حال سائقه لا تصیب ذاکر الله عز و جل، سائقه به ذاکرین حق در حال ذکر نمی رسد. باب بعدی باب اشتغال به ذکر حق است که از امام ششم سلام الله علیه نقل شده است من شغل به ذکری ان مسئلتی اعطیته افضل ما اعطی من سألنی. اگر کسی مشغول یاد من شد و در اثر اشتغال به یاد من چیزی از من نخواست، به ذکر از دعا مشغول شد، من بهترین چیزی که به سائلینم میدم به او خواهم داد. روایت دوم این است که امام ششم سلام الله علیه طبقی نقل فرمود ان العبد یکون له حاجت الی الله عز و جل، انسان یه نیازی دارد، فیبدو به ثناء علیه و صلات علی محمد و آل محمد، صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین، حتی ینسا حاجته فیقضیها الله له من غیر ان یسأله ایاها. این کدام بنده است و کدام ذاکر است؟ فرمود انسان یه حاجتی دارد، وقتی رو به قبله قرار میگیرد می نشیند در کنار سجادش یا غیر سجاده، چون ادب دعا این است که اول انسان ذکر کند، ثنا کند، حمد بکند، بعد درود بر علی و اولاد علی و اهل بیت بگوید، بعد چیزی بخواد. این ادب دعاست. فرمود گای عبد بنده خدا حاجتی دارد، وارد دعا می شود، اونقدر یاد حق برای او گواراست که اصلا حاجتش یادش میرود. به نمونهاش همانند که در مصر شریع از خود امام صادق نقل کرد، فبود من حاجت یادم رفت. نه اینکه اینا اهل سهو و نسیانن، یعنی تحت شعا یاد حقن، از بس ذکر حق لذیذ است که فرمود من یادم رفت اصلا میخواستم از خدا چی بخوام. فرمود گاه انسان این چنین میشود که یاد حاجت رخت بر میبندد. در همون بیانات امام ششم سلام الله علیه این چنین است که حضرت فرمود این که خطاب یا ایها الذین آمنو انقدر شیرین است که خستگی روزه را از انسان میگیرد، چون بعدش دارد یا ایها الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. حضرت فرمود این ندا انقدر شیرینه که هر که این شیرینی ندای حق در کامش ظهور کند از خستگی روزه برای او مطرح نیست. این چنینه. خب این نسبت به کدوم ذکر است؟ فرمود عبد این چنینه. ان العبد لیکون له حاجته الى الله عز وجل فیبدا بثناء علی الله، اول حمد ذات اقدس اله، بعد درود بر اهل بیت اسمت بتاره، چون دعا بدون درود بر این خاندان مستجاب نیست. اگر هم چیزی نصیب انسان بشود اون آزمون است، اون استجابت دعا نیست، اون رحمت نیست. این در بیانات حسنی در نهج هست، تو کلمات قصار هم هست. فرمود هر وقت حاجتی دارید بالاخره با صلوات بخواهید. این چه این نباشد که دعا بکنید و بی صلوات. بیان سیدن استاد رضوان الله داشتن که سرش این است، وقتی انسان صلوات میخواهد از خدای سبحان رحمت بر این خاندان طلب میکند. وقتی به این خاندان رحمت رسید به همه شیعانشون میرسد. ما وقتی برای این خاندان از خدای سبحان رحمت طلب میکنیم، رحمت به اینها میرسد اولا، به برکت اینها به همه دوستان و شیعانشون میرسد ثانیا. در حقیقت ما که صلوات میفرستیم حاجت خودم رو خواستیم و حاجت خودمون هم طلب میکنیم. اینه که در کلمات قصار از تعمی سلام الله در نهج است که حاجتی دارید دعای میخواد بکنید بدون صلوات نکنید، وگرنه مغزی نیست. تو صحیفه سجادیه اصلا ادب دعا را حضرت با انسان یاد میداد، قبل از دعا صلوات، بعد از دعا صلوات. لذا امام ششم میفرماد به این که این انسان وارد ثنای حق میشود، اونقدر یاد حق برای او لذیذ و گواراست که حاجتش از یادش میرود. خب حالا خدا چی میکند؟ خدا که ما کان رب کنسی یا لا یشغله شأن عن شأن، چیزی او را از چیزی باز نمیدارد. خب میداند این شخص الان سرگرم لذت بردن به مناجات است، حاجت او را برآورده میکنه. این تذکرونی از کرکم هست. هم شما به یاد من باشید، وسط ها اگر چیزی یادتون رفته خدا جبران میکنه. حتی ینسا حاجته، انسان در حالت حاجت از خیلی از امور غفلت میکند، خیلی از کارها یادش میرود، خیلی از امور را فراموش میکند، فقط به فکر حاجت است. اما لذت یاد حق چقدر شیرین است که انسان حاجتش هم از یادش میرود. حتی ینسا حاجته، این ضمن این که به صورت خبر هست دارن به ما راه نشون میدن، یعنی اینجور باشی. عبد این چون هست، یعنی اگر عبدیر این طور باشی. نه اینکه حضرت دارد قصه و تاریخ گذشتگان را نقل میکنند، یعنی این چنین باشی. شما که حاجت میخواید برآورده بشه، خب چرا از راه صحیح به بهتر وارد نشوی؟ فیقضیها الله سبحانه و تعالی له من غیر ان یسأله ایها. اونگاه بابیست به نام اینکه شما خدا را در نهان یاد بیاورید که فرمود من ذکرنی سرن ذکرت و علانیتن. اونگاه روایتی که در بحث‌های قبل از حضرت امیر سلام الله نقل شد ایشون اینجا نقل می‌کنن که امیرالمؤمنین سلام الله فرمود من ذکر الله عز وجل فی السر فقط ذکر الله کثیرا. اگر کسی در قلبش سر، نه یعنی در خلوت که کسی نبود، حالا خواه در ملأ عام باشد انسان به یاد حق باشد در قلب یا به تنهایی، هر دو سر است. فرمود اگر کسی سرن به یاد حق بود فقط ذکر الله کثیرن. اونگاه به این آیه استدلال کرد که ان المنافقین کانوا یذکرون الله علانیتن ولا یذکرونه فی السر فقال الله عز وجل یراؤون الناس ولا یذکرون الله الا قلیلا. اینا فقط در حضور مردم به یاد حقن، در درون به یاد حق نیستن یا در حالت خلوت هم به یاد حق نیستن. به سایر روایات این باب که فراوان است ملاحظه فرمایید، تحمید و تسبیح هم جز روایات است. والحمد لله رب العالمین.